31-02
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. امیدوارم هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید حال دلتون خوش باشه. امروز هم با برنامه زنده سرزمین من همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود، با موضوعات مختلفی که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم رسید. اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در انتهای برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز، تختگاه ایران در دوره شاه طهماسب صفوی کدام شهر تاریخی ایران بود؟ 1. اصفهان، 2. تبریز، 3. قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن 220-485. در همین ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض بکنم که اگر نقد و نظری درباره برنامه سرزمین من دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارین. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. خب اما آغاز بکنیم اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو، و اون هم پاسخ به شبهات. شبهاتی که ممکنه در ذهن شما دوستان شنونده ایجاد شده باشه بر اثر جنایاتی که رژیم صهیونیستی در فلسطین و به خصوص بر علیه مردم مظلوم غزه داره انجام میده. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر رهبر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان فرهنگی رادیو فرهنگ دارم.
سپاسگزارم. خب موافق هستید تلفن ها رو بشنوید؟
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بشنوید.
میخواستم از کارشناستون بپرسم خط مشی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص غزه، جنگ غزه چیه؟
یه سوال از خدمتتون داشتم، اینکه چرا اینقدر بین خبرهای رسانه‌های داخلی و خارجی درباره موضوع غزه و فلسطین اختلاف وجود داره؟ کدوم خبرها درسته؟
ما میگیم فلسطین پیروز خواهد شد، اما رسانه‌های خارجی میگن وانمود میکنن که اسرائیل پیروز میشه. کدوم درسته؟
خب آی دکتر رهبر، شنیدین؟
بله بله خدمت هستم.
خب ما پاسخ شما رو شنونده هستیم.
ما در دوره‌ای که به عنوان در واقع عصر سلطه رسانه ها معروف شده و یک جریان بین‌المللی خبر و رسانه‌ای غرب در واقع فضای پیچیده رو برای مدیریت جهانی به عهده گرفته،
بله،
طبیعی هستش که رسانه های اصلی در همون شبکه در هم تنیده‌ای که از سلطه اقتصادی و سیاسی هست، در واقع زیر چتر ثروت و قدرت، همون راهکاری که در این سالهای اخیر در راستای مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی داشتن رو دارن در واقع بر میدارن. شما ببینید در جنگ غزه فلسطینی ها رو مرده حساب میکنن و اسرائیلی ها رو کشته میگیرن،
بله،
یا با یه عبارت دیگه فلسطینی ها رو در قالب تروریست از روز 7 اکتبر در نظر میگیرن، در حالی که اسرائیل رو در مقابل دفاع از خود و مقابله با تروریست از 1948 نگاه میکنن.
بله.
اتفاق مهمی که در فضای امروز افتاده این هستش که یک اعتماد جهانی و یک کسری اعتماد جهانی نسبت به رسانه های اصلی و جریان های اصلی در به نوعی کاهش پیدا کرده و مردم در بستر اینترنت به شبکه های اجتماعی روی آوردن. این شبکه های اجتماعی خیلی جالب است که تونستن امر سیاسی، امر اجتماعی، امر جنگ رو با آگاهی و تعاملات سیاسی اجتماعی مختلفی دارن به نوعی از دسترس دولت‌ها خارج بکنن. و ما الان در کشورهای خود غربی، شما دیروز در لندن یا چند روز پیش در واشنگتن،
یکی از بزرگترین تظاهرات بود اتفاقا در لندن،
احسن واقعا اصلا سابقه نداشت اتفاق، در حالی که رسانه‌های اصلی که در فضای بریتانیا و فضای امریکا هستن دقیقاً همون خط مشی اصلی خودشون دارن در حمایت از رژیم صهیونیستی مجبورن و جبران انجام میدن. و جالب اینجا هست ما با یه جنبش رهایی بخش فلسطینی ها روبرو شدیم. اینجا یه نیازی نیست که ببینیم که الان کی راست میگه کی دروغ میگه، چون خبر انقدر زنده و آنلاین داره پخش میشه. ما دیشب اون پزشک آزاده و پزشکی که واقعا کلیت در او بود، ما دیدیم چگونه از بیمارستان در غزه اومد بایدن رو خطاب قرار داد، میشنویم صداها رو، این ناله ها، این مردم، این زن و کودک، آیا تو اصلا میفهمی، تو میشنوی چه اتفاقی داره میفته؟ یه نیازی به واسطه های خبری نیست. یه نکته هست به نظرم که خیلی مهم است، یه نکته هم باید اذعان بکنیم که ما با در سطح جهانی با یک افزایش آگاهی های روبرو هستیم که یه قسمتش برمیگرده به اون عدم کارآمدی دولت ها و قسمتش هم برمیگرده به شکاف نسلی که بین نسل قدیم و جدید در موضوعات مختلف من جمله موضوع در واقع اسرائیل و در واقع فلسطین ایجاد شده. من در اخیراً یک نظرسنجی که می‌دیدم که بین نسل جوان نسبت به مردم فلسطین و حمایت از اونها نگاه بسیار مثبت‌تری بود تا نسل قدیمی‌هایی که در واقع با همون رسانه‌های جریان‌های اصلی بودن. نکته آخرم خدمتتون عرض می‌کنم، واقعاً در بین این رسانه‌ها هم ما خبرنگاران و رسانه‌های مستقل رو داریم. شما می‌بینید که 50 خبرنگار در غزه شهید شدن و در واقع از دست فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها کشته شدن، در کنار 11,000 نفری که ما می‌بینیم 70 تا دفتر رسانه‌ای و محل اقامت خبرنگاران در واقع شد بمباران شد.
بله.
از اون شهید شیرین ابو عاقله که شما در نظر بگیرید تا امروز شما می‌بینید که جمع مهمی از در واقع رسانه‌های حتی جمعی فضا به گونه‌ای است که کسی دیگه نمی‌تونه این جنایت‌ها و این مشکلات و این مسائلی که علیه انسانیت و حقوق بشر واقعی داره اتفاق دوست نادیده بگیره. و ما خیلی جالب هست که مورد توجه حتی سردمداران غربی هم قرار گرفت. چی شد؟ چرا این تصویر امروز اینجوری شد که فلسطین مظلوم و اسرائیل ظالم هست؟ حتی اینا نتونستن با دروغ راست هم خودشون رو از این مسائل تاثیر بزنن.
دقیقاً یه نمونه هم حالا شما فرمودین و اشاره هم کردین، تظاهرات عظیمی که به خصوص در لندن توسط مردم رخ داد. حالا واقعا چه راهکارهایی وجود داره که این رسانه ها، حالا به غیر از یه بخشی که خبرنگار مستقل هستن، این رسانه هایی که وابسته به اون حکومت هستن، واقعیت ها رو تبیین بکنن؟ یکیش حضور مردمه، یعنی هر چقدر هم نخوان این حضور رو نشون بدن به جهانیان از طریق رسانه هاشون، اما مجبور میشن که نشون بدن. راهکارهای دیگه هم وجود داره.
خیلی نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. ما الان در فضای جدید رسانه‌ای که هستیم تخمین می‌زنم در 2025 حدود 4.5 میلیارد نفر دسترسی به در واقع شبکه‌های اجتماعی دارن. در واقع گذشت زمانی که با واسطه و با حزب خاصی، با رسانه خاصی، با دولت خاصی مردم می‌خوان خواسته‌های خودشون رو در فضای جهانی روبرو بدن.
کاملاً
امروز هر کسی با یک دست داشتن یک عنصری از آگاهی، یک عنصری از شعور، یک عنصری از شجاعت و فقط و فقط دلش برای انسانیت بسوزه، یعنی ما تمام مسائل دیگر رو میذاریم کنار، در معیار اون اگر امر انسانیت باشه، هر کسی به اندازه خودش، به اندازه قطره میتونه کمک بکنه تا این جریان ظلم و در موقع تاریخی رو بتونه به هسته جهان نشون بده. و مقام معظم رهبری نکته بسیار جالبی فرمودن که ما در جریان حق و باطل الان قرار داریم.
بله.
ما باید بتونیم به اندازه خودمون، به توان خودمون این فضا رو ایجاد بکنیم. و جالب اینجا هست که افکار عمومی امروز و افکار عمومی جهانی به اندازه شام در واقع تونسته این اجماع رو ایجاد بکنه که کشورهای غربی رو حتی به یک نگاه دیگه، به یک عکس العمل دیگه واردار کرده. شما میبینید در بحث مکرون کاملا میبینید که نگاهش جور دیگه شد.
بله.
حتی مورد اعتراض اسرائیلی ها قرار گرفت. یا خود بایدن رو ما میبینیم یه عقب نشینی در واقع استراتژیک میاد انجام میده. لذا به نظر میسته این فشار اخبار عمومی در این حال که ما وظیفه انسانی خودمون رو و امر انسانی خودمون انجام میدیم قطعا میتونه موثر واقع بشه در صحنه بین الملل و نوع نگاه همدلانه به مسئله فلسطین و مهمتر از اون انشاءالله احیای حقی که دستور این
سطور
از فلسطینی ها گرفته شده.
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر عباس علی رهبر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از محبت و لطف.
ارادت. خداحافظ.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
سیزده و پانزده دقیقه همچنان با برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و امروز این پرسش رو مطرح کردیم: تختگاه ایران در دوره شاه طهماسب صفوی کدام شهر تاریخی ایران بود؟ 1. اصفهان، 2. تبریز و 3. قزوین. شماره تلفن 220-485، سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک های شما. آقا فرشاد از بابل گفتن تبریز، آقای امیری از بابل گفتن تبریز، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند قزوین و آقای مسعود رمضانی از محلات هم گفتند قزوین. آقای محمد هداوندی از پاکدشت گفتند شهر قزوین، دوست دیگری آقای محمد رضا اکبری از اصفهان گفتند اصفهان پاسخ صحیحه، آقای علی گل محمدی از زنجان گفتند گزینه 3 یعنی قزوین. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما رسیدیم به بخش آن سوی تاریخ همراه با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب آقای ساجدی، به کدام برهه تاریخی و کدام اتفاق خواهیم پرداخت؟
ما یه برگی دیگری از تاریخ رو با هم عرق می‌زنیم.
حتما بفرمایید.
در سال 57 در این ایام بود که پسر امام خمینی، مصطفی خمینی، به دلیل مشکوکی در نجف فوت می‌کنه. حالا بعضی معتقدن که سواک بوده، بعضی معتقدن که خودشون فوت کردن. علی حال فوت ایشون مبدأ یک اتفاقات بسیار جدیدتری در کشور میشه. خطب ایشون رو در تهران میذارن، در قم، مشهد، شیراز، خاشرد یه دی تظاهرات میکنن، سواک برخورد میکنن، یه دی زیادی جا خوشته میشه.
بله.
در این بین یک نامه در روزنامه اطلاعات چاپ میشه، معروف به نامه دیماهه. حالا برخی معتقدن که این نامه رو شاه نوشته، برخی معتقد بودن که هویدا و برخی معتقد بودن که آزمون وزیر اوقاف. تو این نامه اهانت شده به شخصیت امام خمینی.
بله.
و اینکه تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیاه مردم باز مجددا اعتراض کردن، داشتن در خیابان ها تظاهرات گسترده، سواک برخورد میکرد، همچنین ختم این در شهر دیگری، چله این در شهر دیگری، هفت این همینطوری عملا کشور درگیر یک اتفاقات بسیار بزرگی شد. جالب اینجاست که سواک گزارش هایی که به شاه میداد واقعیت ها رو منعکس نمیکرد. برای خودش معتقد بود که چی هست، به شاه میگفتش که اینا کمونیست ها هستن، اینا چپی ها هستن که انقلاب کردن، دارن انقلاب میکنن و آرامش کشور به هم میزنن. فردوس در کتاب خودش در مصاحبه که داشتیم میگفتش که من ماهانه 3000 گزارش محرمانه به دستم میرسیم و من نمیدونستم که دقیقا در کشور چه اتفاقی داره میفته. ولی شاه سعی میکرد که از طریق اطلاعاتی که انگلستان و آمریکا یعنی MI6 و CIA بهش میدن خودش رو قانع کنه که اتفاقات گذراستن، مثل 28 مرداد دوباره اتفاقات دیگری رخ میده. اینجا اتفاقات جدیدتری رقم میخوره، از جمله این که چه عواملی منجر به این نارامی ها شد. فردوس میگه من نامه نوشتم به شخص شاه که اگر موافق باشی این نامه رو فردا در وقت دیگری با هم مطرح میکنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. تا فردا، خداحافظ. تختگاه ایران در دوره شاه طهماسب صفوی کدام شهر تاریخی ایران بود؟ 1. اصفهان، 2. تبریز، 3. قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-400-825. آقای مهدی زینعلی از اقلید فارس، آقای حسن باج گفتند قزوین، آقای نصرالله خراسانی از شاهین شهر اصفهان گفتند تبریز، آقای حمیدرضا هادی از شهرضا گفتند قزوین، آقای رحیم اخوان از آمل گفتند پاسخ قزوین. آقای یوسف رضایی از بم و همینطور آقای کریمی از تهران گفتن اصفهان، آقای حسین پاشا از نوشهر، آقای یاری از نجف آباد گفتند قزوین. خانم ستایش عبداللهی از سیرجان گفتن تبریز، آقای ابراهیم سیاه از تهران و همینطور آقای جواد حاتمی از ایلام گفتن پاسخ قزوین. خانم ریحانه اسکندری از پاکدشت و همینطور آقای یاسر از محلات گفتند اصفهان. آقای مصطفی معتمدی از خمینی شهر اصفهان، آقای سلحشوری از ایزه و همینطور دوست دیگری خانم صحرا نورد از پاکدشت گفتن قزوین. حوالی 20 دقیقه دیگر هم فرصت دارید که به پرسش امروز برنامه سرزمین من پاسخ بدید. 30558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
سرکوب مشارکت سیاسی در دوره پهلوی در انتخابات دوره دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای ملی هم تکرار شد. اساساً رضا خان اعتقادی به رأی و نظر مردم نداشت و اسناد و منابع هم حکایت از این دارن که او کل ایران رو برای خودش میخواست و نه مردم و نه رجالی که به صورت در گرد او جمع شده بودن جرأت و حق اظهار نظر داشتن. به همین جهت در این سه دوره مجالسی شکل گرفت که چشمش رو بر روی بسیاری از جنایت‌ها بست، از جمله کشتار مسجد گوهرشاد، از جمله به شهادت رساندن یک نماینده مجلس یعنی شهید مدرس که در 1316 به شهادت رسید و خب مجلسی که بناش بر تقلب باشه جز این مثلا نتیجه ازش گرفته نمیشه. آخرین مجلسی هم که در این دوره فعال بود مجلس 12 بود که فعالیت اون مصادف بود با آغاز جنگ جهانی دوم که البته تغییرات سیاسی هم در کشور به وجود آمد. در هر سه دوره انتخابات اساسا دیگه مردم حضور نداشتند و بر اساس همون لیست افراد نظامی در سراسر کشور صندوق‌ها رو پر می‌کردند و افرادی که می‌بایستی سیاست‌های دیکته شده از سوی پهلوی رو که اساسا مجلس رو طویله می‌نامید و وقتی کسی مجلس رو که نماد مردم سالاری طویله بخونه دیگه تکلیف رأی مردم و مشارکت سیاسی هم روشنه و مجلس جز ماشین امضا برای آن چیزی که پهلوی اراده کرده بود.
سیزده و 26 دقیقه، بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید با برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. من یک بار دیگه پرسش رو مطرح کنم برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستند. تختگاه ایران در دوره شاه طهماسب صفوی کدام شهر تاریخی ایران بود؟ 1. اصفهان، 2. تبریز، 3. قزوین. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم 30558 و خوشحال میشیم تماس بگیرید صدای گرمتون رو بشنوید 220-485. آقای زنگباری از تبریز، خانم فاطمه گنجینه‌باف از قزوین، خانم سمیه نوروزی از تهران گفتن پاسخ قزوینه.
سلام، وقت بشه. جواب سوال شما گزینه 2 تبریز هسته.
اما درود سرزمین من، خسته نباشید. پاسخ قزوین باشد. رحیم اخوان آریج همراه همیشه تون، متشکرم.
30558 آقای رحیم آشوری از بیرجند، آقای خدا مراد راجی از شیراز گفتند قزوین.
خسته نباشین رادیو فرهنگ، قربانم شیروان، گزینه 3. متشکرم، خسته نباشین.
سلام، خسته نباشین. جواب پرسش شما قزوین میباشد. مصطفی زندیه از ملایر، خدا حافظ.
الو، سلام علیکم. تبریز میشه، علیزاده سمت شیران.
سپاس از همراهیتون. قطعا در فرصت‌های بعدی هلوش 15 دقیقه هم باقی مونده که همچنان پیامک ارسال کنین و تماس بگیرید، به سراغ تلفن‌ها و پیامک‌ها خواهیم رفت. اما خدمتتون عرض بکنم که شاید برای بسیاری از ما این تصور وجود داشته باشه که در سفر به استان مازندران صرفا میتونیم از جاذبه‌های طبیعی این خطه که البته بسیار هم جذاب هستن دیدن کنیم، اما باید بگیم این تصور نادرستیه. شما میتونید در شهر آمل مکانها و جاذبه های تاریخی متعددی رو ببینید که بسیار دیدنی و خاص هستند. موزه تاریخ آمل یکی از این جاذبه های گردشگری شمال کشورمون ایران به شمار میره که در اون آثار باستان شناسی، اسناد تاریخی و آثار مردم شناسی زیبایی وجود داره. میخواییم بیشتر آشنا بشیم با این موزه، به همین دلیل ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی. آی دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معنوی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، و با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من مقدمه عرض کردم، اما جزئیات بیشتر رو از زبان شما بشنویم درباره موزه تاریخ آمل.
خواهش میکنم. همینطوری که شما فرمودین بر همه روشن هست که در واقع خط شمالی کشور ما که در حاشیه دریای خزر قرار داره چه اهمیتی رو امروز برای ما داره، و همین اهمیت در طول تاریخ وجود داشته و هر جایی که آب مناسب، هوای مناسب و خاک مناسب بوده، اونجا مکانی بوده که انسان‌ها برای زندگی انتخاب می‌کردن و در اونجا سکنا می‌گزیدن و در واقع تمدنی رو شکل می‌دادن. لذا وقتی که ما به محوطه‌های تاریخی شمال کشورمون از جمله آمل سر می‌زنیم، می‌بینیم که آثار چند هزار ساله در درون این محوطه‌های تاریخی نشان از گستردگی و عمق اهمیت میراث فرهنگی در این حوزه رو داشته.
دقیقاً.
و لذا ما امروز داریم می‌بینیم که در این منطقه و به خصوص شهر آمل که یکی از قدیمی‌ترین شهرهای استان مازندران هست و جز قدیمی ترین محوطه ها رو میتونیم به اینجا اختصاص بدیم و به اینجا تعلق داره، میبینیم که منطقه